هر یک از ما یک تاریخ تولد داریم، بعضی از ما اون رو جشن میگیریم و بعضی هم بی خیال از اون میگذاریم. یک روز قبل از جشن تولدمون ما وجود نداشتیم. روز بعد این معجزه حیات روی داد و ما پا به جهان گذاشتیم و باعث شادی پدر و مادرمون شدیم. ما خودمون در تولد خودمون هیچ نقشی نداشتیم. اون رو کاملا مدیون پدر و مادرمون هستیم و در نهایت خدای زنده. هیچ کدام از ما لحظه تولدش رو به یاد نمیاره. اما وجود من و شما در این لحظه ثابت میکنه که زمانی در گذشته اون تولد روی داده. حتی اگر به موضوع تولد طبیعی هم فکر کنید، به خودی خود یک معجزه محسوب میشه. مثلا این که میخوام امروز بهش دقت کنیم شباهت داره به تولد طبیعی ما از پدر و مادرمون. به ویژه این مطلب رو، این شباهت رو ما در آفرینش آدم میبینیم. بذارید از پیدایش فصل 2 آیه 7 براتون بخونم. آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. آدم زمانی که آفریده شد در ابتدا حیات نداشت تا لحظه ای که خداوند نفس حیات رو در او دمید. بدون اون نفس حیات آدم شبیه یک مجسمه بسیار زیبا می بود، اما بی جان، قادر نبود تا به خودش حیات بده. اما وقتی که خدای زنده و حقیقی در اون کالبد بی جان نفس خودش رو دمید، آدم حیات رو دریافت کرد. بدون اون نمیتونست هیچ احساسی داشته باشه و یا درک کنه که در بهشت قرار داره. اون تولد دوباره هم که در ایمانداران روی میده به همین آفرینش شباهت داره. در کتاب مقدس از شروع این حیات معنوی در اخجویان با واژه خلقت یاد شده. دوم قرنتیان 5 آیه 17 چنین میگه: پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. رساله غلاطیان نیز به همین شکل چنین میگه، فصل 6 آیه 15: زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی، بلکه خلقت تازه. افسوسیان 2 آیه 10 به همین شکل عنوان میکنه که زیرا که ساخته او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو. پس در آفرینش آدم، در ابتدای خلقت، آدم هیچ نوع درکی از پیرامون خودش نداشت تا اون لحظه‌ای که خدای زنده نفس حیات رو در او دمید و به او حیات داد. در زمان تولد دوباره و یا نوزایی، فرد عقلو کاملا نسبت به مسائل معنوی و خدای زنده مرده، هیچ نوع درکی از اونها نداره تا اون لحظه که روح القدس حیات معنوی رو بهش عطا کنه. همونجور که در درس‌های قبلی تأکید کردیم و کتاب مقدس به ما میگه، هر انسانی نسبت به ملکوت خداوند مرده است. درست مثل آدم در اون لحظه که آفریده شد و قبل از دریافت نفس حیات، هیچ درکی از حضور خداوند و اطرافش نداشت. همه ی انسان ها نیاز دارن به این حیات تازه تا خدای زنده حیات معنوی رو به اونها بده. به این دلیلی که کتاب مقدس به ما میگه که خدای زنده گناهکارانی را که مرده اند حیات میبخشه. افسوسیان 2 آیه 4 چنین میگه: اما خدا که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید. رساله کلسیان فصل 2 آیه 13 به این شکل بیان میکنه: و شما را که در گناهان و نامختونی جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید. اگر به آفرینش فکر کنید، آدم یعنی اون بشر اول که آفریده شد هیچ گونه نقشی در حیات خودش نداشت. و همیشه گناهکارانی مثل من و شما نمیتونیم نقشی در حیات معنویمون داشته باشیم و باید خدای زنده به ما رحم کنه و این حیات معنوی رو عطا کنه. آفرینش کار ویژه خدای زنده است، یک معجزه غیر قابل توصیفه. حالا بگذارید حیات تازه رو تعریف کنیم. این حیات معنوی رو که با عنوان تولد دوباره یا نوزایی ازش یاد میکنن، این اشاره داره به قرار گرفتن حیات معنوی، یعنی حیات خداوند، در دل یک گناهکار. وقتی که این حیات قرار گرفت، یک تغییر اساسی در کل وجود اون فرد پدید میاد و مابقی زندگیش رو متأثر میسازه. پیامبران راستین این مطلب اشاره داشتن. مثال مثال حزقیال نبی این تولد تازه رو تشبیه میکنه به دادن یک دل تازه به آدمی، و چون این نبوت میکنه: و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما بدر آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. یک جراحی قلب میمونه. اما این دل که در کتاب مقدس ازش یاد شده، اشاره داره به اون دل گوشتین ما که قلب که خون رو پمپ میکنه، بلکه اشاره داره به اندیشه ما، احساسات ما و اراده ما انسان ها. روحی تازه اشاره داره به اون تمایلات و افکار و خصوصیات تازه. دل سنگی یعنی اون دلی که مثل سنگ میمونه، فاقد ذره احساسات، سرده، کار نمیکنه. اون تصویری از وضعیت ناامید کننده ما گناهکاران. نسبت به خدای زنده دل ما سنگیه، فاقد حیات معنویه. در زمان نوزایی یا تولد دوباره، خدای زنده این دل سنگی رو بدل میسازه به یک دل گوشتین که درش حیات هست، میتپه. در نتیجه فردی که این تجربه رو داره، شیوه فکر کردنش عوض میشه، تمایلات علاقش عوض میشه و همچنین شیوه زندگی کردنش. تنها بعد از روی دادن این تولد تازه است که اون فرد مسیحی میشه و میتونه فعالیت‌های معنوی داشته باشه. یک روزی بود که اون مرده بود، قادر به انجام اون کارها نبود، روز بعد حیات میابه، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. نوزایی یعنی ورود حیات معنوی به گناهکارانی که در حالت مرگ هستند، به لحاظ روحانی کاملا مرده محسوب میشن. این حیات رو خداوند از روی فیضش به یک عده میده تا بتونن درک کنن، تا قادر باشن که ایمان بیارن و بتونن به خداوند عیسی مسیح که به اونها عرضه شده به عنوان نجات دهنده خودشون اعتماد ورزن. یعنی بدون این حیات ما قادر به انجام هیچ کدوم از این کارهای معنوی نیستیم. الهی دانهای مسیحی از دو واژه استفاده می کنن: دعوت غیر قابل مقاومت و یا فراخوانی مؤثر. بدین معنا که خدای زنده و حقیقی با قدرت غیر قابل مقاومت روح القدس و از راه کلام مکتوبش یک عده افراد خاصی رو جذب می کنه، ذهنشون رو روشن می سازه، اراده اونها رو عوض می کنه تا این افراد مشتاق و جویای او گردند و به اونها توانایی میده تا توبه کنند و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن. وقتی که ما موعظه رو میشنویم، روح خداوند ما رو مجاب میسازه که گناهکاریم، مصیبت واقعی ما رو به ما نشون میده، ذهن ما رو نسبت به حقایق مکتوب در کتاب مقدس روشن میکنه تا اونها رو درک کنیم، بفهمیم، و از همه مهمتر به ما این توانایی رو میده که دعوت خداوند عیسی مسیح رو بپذیریم، به او ایمان بیاریم و شاگردانش بشیم. در غیر این صورت، یعنی اگر روح القدس این دعوت غیر قابل مقاومت رو به دلهای ما نرسونه، ما واکنشی از خودمون نشون نمیدیم. دعوت انجیل رو میشنویم اما نمیتونیم ایمان بیاریم. همونجور که یک جسدی که توی سردخانه است نمیتونه بلند بشه و از اونجا بیاد بیرون. وضعیت ما این هست و نیاز داریم به دعوت خداوند. نوزایی یا تولد دوباره کار خدای زنده است و فرد حقتو هیچ نقشی درش نداره. مرده در گناه و خطایاست. ابتدا باید زنده بشه، باید حیات پیدا کنه، روح القدس این کار رو انجام میده و بعد این فرد میتونه دعوت انجیل رو پاسخ بده. اون قدرتی که خداوند ما عیسی مسیح رو از مردگان رستاخیز داد، همون قدرت باید در کار باشه تا یک گناهکار بتونه ایمان بیاره و دعوت انجیل رو بپذیره. این مطالب رو ما در اناجیل به روشنی برامون توضیح دادن. نمونه های مکتوب اون در اناجیل هست و احتمالا شما با اونها آشنا هستید. یک نمونه شو براتون میخونم. به عنوان مثال در فصل پنجم انجیل مرقس میخونیم که دختر یکی از رؤسای کنیسه به نام یاییروس، این دختر مرده، خداوند ما همراه با شاگردانش و پدر و مادر اون دختر وارد اتاقی میشن که جسد اون دختر در اونجا قرار داره. در حیات خونه شیون کنان و مردمی هستن که گریه‌زاری را انداختن. در آیه 41 چنین میخونیم: خداوند ما دست دختر را گرفته به وی گفت تلیتا قومی، که معنای آن این است دختر تو را میگویم برخیز، و بلا فاصله دختر برخواسته راه رفت. اون دختر مرده بود، چون حیات رو دریافت کرد قادر شد راه بره به فرمان خداوند ما عیسی مسیح. اون دختر تصمیم نگرفت که یک بار بلند بشه و راه بره. همونجوری که شما هرگز توی عمر ندیدید که جنازه ای رو که میخوان توی قبر بذارن یک بار بلند بشه و بگه نه من رو به خاک نسپارید، من میخوام زنده بشم. یک نمونه هست. شما قدرت خداوند و اون دعوت غیر قابل مقاومت رو میبینید. نمونه دیگه اون که در فصل 11 انجیل یوحنا هست و اون رو به شکل مفصلی یوحنا برای ما توصیف میکنه، ایلعازر هست که اون رو در مقبره گذاشتن و 4 روز از مرگش گذشته براش عزا گرفتن. اما خداوند ما عیسی مسیح در حضور جمعیت زیادی که ناظرند در روز روشن روبروی اون مقبره میسته، با صدای بلند او رو صدا میزنه و میگه ای ایلعازر بیرون بیا. یوحنا که ناظر اون صحنه است به ما میگه و آن مرده دست و پای به کفن بسته بیرون آمد. ایلعازر نمیتونه دعوت مسیح رو رد کنه و در قبر بمونه. این دعوت غیر قابل مقاومت هست و یا فراخوانی مؤثر. وقتی که این دعوت به کسی میرسه، اون افرادی که خداوند برگزیدشون کرده، به این فرد توانایی داده میشه تا به اون پاسخ بده. دقت کنید، فقط خداوند ما میتونه این کار انجام بده. اگر خواهر و برادرهای ایلعازر تمام روز هم دم اون مقبره می ایستادن و فریاد می زدن ایلعازر بیا بیرون، هیچ اتفاقی نمی افتاد. فقط خودشون رو خسته می کردن و دیگران فکر می کردن اینها عقلشون رو از دست دادن. اما یک فرمان خدای زنده و حقیقی کافی بود تا به اون مرده حیات بده تا بتونه اطاعت کنه و بیرون بیاد. دعوت خداوند ما عیسی مسیح غیر قابل مقاومته. اگر شما رو فرا بخونه مثل ایلعازر، قطعا پاسخ خواهید داد. این اتفاق در زمان خدمت زمینی خداوند ما روی داد. کلمه که جس پوشید، یعنی کلام خدای زنده، به اون دختر بچه و به ایلعازر حیات داد، به اونها فرمان داد تا حیات داشته باشند و اونها حیات یافتند. اکنون خداوند ما عیسی مسیح به آسمان صعود کرده. روح خداوند همراه با کلام مکتوب وقتی که موعظه میشه، به ویژه در زمان موعظه و یا در زمان خوندن کلام، این کلام به دلهای مرده میرسه و به اونها فرمان میده تا زنده گردن. پتروس در نامه اولش آیه 23 چنین میگه: از آن رو که تولد یافته اید نه از تخم فانی بلکه از فنا ناپذیر، یعنی به کلام خدا که زنده و تا به ابد باقی است. هر شبان کلیسا که توسط روح القدس تدهین شده و فرا خونده شده انجیل رو بشارت میده، روح القدس از این کلام استفاده میکنه، اول حیات رو به یک عده میده تا بعدن اون عده بتونن ایمان بیارن و نجات پیدا کنن. در عهد قدیم در نبوت‌های حزقیال نبی تصویری به ما داده شده از این کاری که مبشر انجام میده. فصل 37 معروف به وادی استخوان‌های خشک. حزقیال میگه که خداوند من رو در روح به یک بیابان برد و اون بیابان پر بود از استخوان‌هایی که خشک شدن، پوسیدن، زیر آفتاب سفید شدن. بعد من گفت برای اونها موعظه کن، نبوت کن. حزقیال هم این کار انجام میده و اتفاق غریبی روی میده. آیه 7 چنین میخونیم: پس من به گونه ای که فرمان یافتم نبوت کردم، و چون نبوت میکردم صدایی شنیده شد و ناگاه جنب و جوشی واقع گردید و استخوان‌ها به یک دیگر پیوستند و بدل شدن به یک اسکلت کامل. در آیه 8 به ما میگه اما روحی در آنها نبود، هرچند که شکل گرفتن اما قادر به حرکت نیستند. تا اینکه در آیه 10 چنین میخونیم: روح به آنها در آمده زنده شدند، بر پای خود ایستاده لشکری بی نهایت عظیم گردیدند. میدید این اتفاق در زمان بشارت موعظه انجیل روی خواهد داد. شبان کلیسا و یا واعظ هیچ قدرتی از خودش نداره تا به اون استخوان‌های پوسیده حیات بده. این کار کار خدای زنده است که حیات معنوی رو در دل فرد حقجو قرار میده و بعد شواهد اون در زندگی فرد دیده میشه. این موجه نیکی است برای ما گناهکاران که مرده در گناهیم. بدون اون اگر خداوند ما رو به این شکل دعوت نکنه، اگر روح القدس به ما حیات نده، در همون وضع باقی میمونه. در همون وضع جهان رو ترک میکنیم و به هلاکت ابدی میرسیم. مصیبت آدمی به حدی جدیه که اگر این تحول روحانی در وی صورت نگیره هیچ امیدی براش نیست. حتی اکثر تلاش و تزکیه نفسش رو هم که انجام بده صرفا بدل میشه به یک ریاکار و خشک مذهب، اما حیاتی درش نیست. استخوان‌های پوسیده‌ای که شما یک لباس زیبای تقوا بر اونا بپوشونید مردند، از دید خدای زنده هیچ ارزشی ندارند. اما این ناتوانی آدمی در نجات خودش و در تغییر خودش رو انجیل علاج میکنه. با مرگ پسر بانو مولود پدر آسمانی حیات به گناهکاران عرضه میشه. در مسیح ما که مرده در گناهیم زنده میشیم. این حیات معنوی در ما شروع میشه. انجیل خداوند ما عیسی مسیح هر چرا که برای رستگاری آدمی ضروری شامل میشه. چنانکه قدرت خدایی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است. دوم پتروس 1:3. این واقعیت نوزایی و تولد دوباره رو کتاب مقدس وقتی که بهش اشاره میکنه از واژه‌های متفاوتی استفاده میکنه. به عنوان مثال از دلی صحبت میکنه که باید ختنه بشه، و یا از رستاخیز مردگان در افسوسیان 2:6، در اول قرنتیان فصل 12 از اون با عنوان تعمید در روح یاد میکنه. در عهد قدیم در ارمیای نبی از واژه عهد تازه استفاده شده، و در رساله های رسولان به ویژه از عنوان تولد تازه استفاده شده. مفصل ترین توصیف اون در انجیل یوحنا از فصل 3، جایی که خداوند ما برای یکی از رهبران یهود این موضوع رو توضیح میده که تولد تازه یعنی چی. در اونجا دو نکته بسیار اساسی رو میبینیم. در آیه 7 خداوند چنین میگه: باید از سر نو متولد شوید. و در آیه 14 پسر انسان نیز باید برافراشته گردد. میدید این دو کاملا به هم مربوطن، هر دوی اونها ضروری هن. در هر دوی اونها ما این باید و یا ضرورت رو داریم. احتمال اولی بستگی داره به اجرای دومی. احتمال این که ما از سر نو متولد بشیم کاملا بستگی داره به این که پسر انسان برافراشته گردد. بذارید این مسئله ضرورت حیات تازه فکر کنیم. برای اینکه شما یک مسیحی واقعی بشید به اون کاملا نیاز دارید. همون جوری که در روز تولدتون شما هیچ نقشی نداشتید تا اجرا کنید، تولد دوباره هم به همین شکل بدون تلاش شما صورت میگیره. در زمان تولد وقتی که به دنیا اومدید به شما یک حیاتی رو خداوند داد که قبلا نداشتید. در تولد دوباره هم به شما حیات معنوی داده میشه که پیش از اون فاقدش بودید. اگر به دنیا نمی اومدید، به عنوان مثال فرض کنید که مادر شما سقط جنین میکرد، حیات جسمانی به شما نمی رسید. و اگر تولد دوباره هم روی نده، حیات معنوی نخواهید داشت. در نتیجه نوزایی و یا تولد دوباره کاملا ضروریه. در فصل 3 یوحنا خداوند ما دو مرتبه به نیقودیموس میگه که آدمی باید از سر نو متولد بشه تا بتونه نجات پیدا کنه. علت دیگه ای که تولد دوباره رو ضروری میسازه اینه که تولد طبیعی ما ما رو مناسب ورود به ملکوت آسمان نمیسازه. ممکن نیست بتونیم داخل ملکوت آسمان گردیم با این طبیعت فاسد. آیه 6 چنین میگه آنچه از جسم زاده شد جسم است. اون جسمی که به ما رسید از پدر و مادرمون گناه اولیه درش هست. چنان که داوود نبی اعتراف میکنه در مزمور 51، به راستی که گناهکار زاده شدم و تقصیرکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. در این شرایط، در این وضعیت طبیعی نمیتونیم وارد پادشاهی آسمان گردیم. کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. رومیان 8 آیه 8. جسمانی یعنی چی؟ یعنی از جسم زاده شده. همه انسان ها. اگر این تحول روحانی درشون روی نده، کلام خداوند چنین میگه، اگر بر حسب جسم زندگی کنید هر آینه خواهید مرد. رومیان 8 آیه 13. خواهید مرد یعنی چی؟ یعنی وارد حیات ابدی نخواهید شد. لذا برای اینکه رستگار بشید و به ملکوت آسمان برسید، کافی نیست صرفا چند تا از کارهای بدتون رو کنار بذارید و یا تلاش کنید، بلکه نیاز دارید به یک تغییر اساسی. نیاز به یک تولد دیگه است. نیاز به یک دیگرگونی معنویه تا طبیعتی رو که اینقدر فاسده و ضد خدا شده عوض کنه. آیه 3 چنین میگه آنچه از روح زاده گشت روح است. یعنی باید روحانی بشید. آنچه که خدای زنده میخواد تغییریه که کل وجود ما رو متأثر بسازه. از زمانی که تولد روحانی روی بده، حیات معنوی به ما برسه، تمایلات و علاقه تازه‌ای هم در ما ایجاد خواهد شد. بازم تأکید میکنم که عامل این تولد تازه ما نیستیم. یوحنا در ابتدای انجیلش چنین میگه فرزندان خدا که نه از خون، نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدای زنده و حقیقی تولد یافتند. پتروس در نامه اولش به صورت دیگه تعریف میکنه، ما را به واسطه برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود. میبینید یک تولد یک خلقت تازه است. رساله تیتوس به این شکل عنوان میکنه، به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. به این شکل حیات معنوی رو خدای زنده باید به گناهکاران عطا کنه و این کار رو از روی فیض انجام میده. در اینجا دو حقیقت اساسی وجود داره. اولا تولد تازه یک کار روحانیه. یوحنا 3:5 میگه کلام خدا چنین هست، اگر کسی از آب و روح زاده نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. این عبارت که از آب و روح زاده بشیم، باید دقت کنیم که این اشاره داره به پاکی درونی. اون وعده‌ای که خداوند به حزقیال داد در فصل 36، خداوند در اونجا به قوم خودش میگه که شما با بت‌پرستی‌های خودتون خودتون رو نجس ساختید و در آیه 5:25 به اونا میگه آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد، روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد. مثلا اینجا که میخونیم اگر کسی از آب و روح زاده نگردد، اشاره داره به همین پاکی درونی که کار روح القدس است. در آیه 10 خداوند از نیقودیموس میپرسه تو معلم اسرائیل هستی و این را نمیدانی؟ میگه نیقودیموس تو شیخ یهودی، نوشته های پیامبران راستین رو باشون آشنایی، باید فصل 36 حزقیال رو خونده باشی. در اونجا به شما گفتم که بر شما آب پاکی خواهم ریخت. میدین منا که این تولد تازه شامل یک پاکی درونی میشه. اون درون ما گویی با اون آب شسته میشه، زیرا به طور طبیعی فاسده و نمیتونیم اون رو تغییر بدیم. امیا 2:22 چنین میگه: اگر خود را به قلیاب بشویی و صابون فراوان به کار بری، لکه گناهت همچنان در برابر من است. این لکه گناه رو ما نمیتونیم پاک کنیم، گویی باید این آب ریخته بشه و اون پاکی درونی روی بده. این نکته اول است. نکته دوم اینه که چنین پاک شدنی امکان داره و موفقیت آمیزه. آنچه از روح زاده گشت روح است. اگر این تولد تازه در شما روی بده، درونتون رو خداوند پاک میکنه و آماده ورود به پادشاهی خداوند میشید. این تولد کاملا اسرارآمیزه. حتی تولد طبیعی ما هم بسیار شگفتی آور، هنوز اسرار زیادی در مورد اون تولد هست که دانشمندان نتونستن اونا رو باز کنن، چه برسه به تولد تازه. خداوند اون رو در صحبتش با نیقودموس تشبیه میکنه به جریان باد، کاملا اسرارآمیز. باد هر جا میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی، اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. همچنین از هر که از روح زاده گردد، جریان باد و یا شدتش رو ما نمیتونیم کنترل کنیم، اما حضورش رو احساس میکنیم، صداش رو لای شاخهای درختان میشنویم. کار روح القدس هم در زمان تولد دوباره و یا نوزایی شبیه به اونه. نه اون رو میتونیم درک کنیم کاملا و نه میتونیم کنترل کنیم، اما تأثیرش محسوسه در زندگی کسانی که اون رو تجربه میکنن و ایمان میارن. اما سوالی که بدون شک پیش میاد اینه که اگر آدمی مرده در گناهه و کاری از دستش برای نجات خودش بر نمیاد، چه فایده که او رو دعوت کنیم به حیات؟ او که مرده است و نمیتونه جواب بده. پاسخش رو همون دو مثال برای ما روشن میکنه. خداوند ما عیسی مسیح اون دختری رو که مرده بود باش صحبت کرد، همچنین با ایلعازر که 4 روز مرده بود. کاری که برای ما غیر ممکنه، خداوند او رو میسر ساخته، او حیات جاودان رو فراهم کرده و در اختیار ما قرار داد. اون که جان رو اینقدر محبت کرد که پسر یگان مولودش رو داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده. گناهکاران اینو که منفورن در حضور قدوسش و شایسته محبت نیستن، اما به خاطر ذات پرمحبت و نیکش به اونا محبت میکنه. و این برمیگرده به تقدیر ازلی خداوند و گزینش یک عده از انسان ها. در فصل 7 تثنیه میخونیم خداوند قوم اسرائیل رو مخاطب میسازه و میگه تصور نکنید که شما از کنعانی ها به اقوام بت پرست اون زمان افراد بهتری بودید که شما رو انتخاب کردن. و در آیه 7 چنین میگه: خداوند از این رو در دل در شما نبست و شما را بر نگذید که از دیگر قوم ها کثیرتر بودید، زیرا شما از همه قوم ها کم شمارتر بودید، بلکه از آن رو که خداوند شما را دوست می‌دارد. علت گزینش و فراخوندگی مؤثر یک عده از انسان‌ها برمی‌گرده به خداوند و محبتش، چون او خدای محبت هست، در نتیجه پسر یگان مولودش رو برای نجات اونها میده. اگر چه دنیا پر از انسان‌های گناهکار و ناسپاس و بی‌لیاقت، اما خدای زنده به اونها محبت نشون میده و پسر یگان مولودش رو که به شکل ازلی دوست داره برای نجات انسانها قربانی میکنه. و این کار کاملا هدفمنده و مرگ مسیح بیفایده نبود. خدای پدر پسر یگان مولود رو داد تا برای گناهکاران مرده حیات رو تضمین کنه و خداوند ما عیسی مسیح هم این کار انجام داد. حیات تازه در مسیحه. وقتی که بهش ایمان میاریم میتونیم به صورت تجربی هم حیات رو تجربه کنیم و هم محبت خدای زنده رو بشناسیم. یوحنا رسول در نامه اولش چنین میگه: خدا حیات جاودانی را به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. اول یوحنا فصل 5:11. حیات را نیافته یعنی همچنان در گناه مرده است، یعنی همچنان تحت غضب و لعنت خدای زنده است و اگر این شکل از جهان بره تحت اون لعنت تا به ابد باقی خواهد موند. محبت خدای زنده تنها امید گناهکاران، خدایی که از روی محبت و رحمتش مسیح رو به جهان میفرسته تا از راه مرگش رستگاری کامل رو فراهم سازه. یوحنا در نامه اولش چنین میگه، و محبت در همین است، نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. خداوند ما این موضوع رو به نیقودموس توضیح میده و میگه تو با نوشته های پیامبران آشنا هستی، همچنان که موسی ما را در بیابان برافراشت، همچنین پسر انسان نیز باید برافراشته شود. نیقودموس بی خوبی با فصل 21 کتاب اعداد آشنایی داشت. در اونجا میخونیم که قوم بنی اسرائیل گلایه و شکایت کرده، گناه کرده و خداوند مارهایی رو در بین اونها میفرسته تا اونها رو نیش بزنن و اونها در بیابان رو به مرگ افتادن. تنها راه علاج اونها نگاه کردن به اون تیری بود که موسی روی اون تیر یک مار برنجین رو به میخ کشیده بود. خداوند داره به شکل تصویری به اونها میگه که چگونه نجات پیدا کنن. راه نجات آدمی گمگشته نگاه کردن و نظر کردن به سوی خدای زنده است، به خداوند ما عیسی مسیح که مصلوب شد، خدایی که به جای ایماندارانش لعنت شد تا لعنت رو از میان برداره. در روی صلیب ما هم خشم خدای زنده علیه گناه رو میبینیم و هم محبت بی‌دریغش رو به گناهکاران. مرگ مسیح باعث حیات پیروان اوست، صلیب مسیح راه ورود به ملکوت آسمانه و ما فقط باید به او اعتماد کنیم. مسیح بر صلیب برافراشته شد تا ما رو به آسمان بیافرازه. صلیب او مثل یک نردبان ما رو به حضور خدای زنده میرسونه. از این کلامی که خداوند به نیقودموس گفت و گفت باید از سر نو زاده شوید، امکان داره زیرا پسر انسان نیز باید برافراشته شود. و راه رسیدن به این تولد تازه چه هست؟ از راه ایمانه. خداوند ما به نیقودموس گفت کسانی این برکات بهشون میرسه که ایمان بیارن. در عهد قدیم قوم بنی اسرائیل که مار اونها رو نیش زده بود، فقط باید نگاه میکردن، باید روی به اون سو میگردوندن، جایی که اون مار بر روی اون تیر مصلوب شده بود. در اشعیا 45:22 خداوند چنین میگه، ای همه کرانه های زمین به من روی آورید و نجات یابید، زیرا که من خدا هستم و من و جز من خدایی نیست. و یوحنا به ما چنین میگه، زیرا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یعنی راه تولد دوباره ایمان است. آن که به او ایمان آورد محکوم نمیشود. آیه 18. زیرا از راه ایمان برکات مرگ خداوند به ما میرسه. دوباره این سوال پیش میاد، چگونه گناهکاری که مرده است میتونه ایمان بیاره؟ گناهکاری که کور نسبت به مسائل معنوی چگونه میتونه ایمان داشته باشه؟ همونجوری که گفتم به لحاظ الهیات برای رستگاری تولد دوباره ضروریه، ایمان هم ضروریه. اما اتفاقی که روی میده، ابتدا روح القدس نوزایی رو در فرد ایجاد میکنه، به او حیات میده، دیدگانه معنویش رو که کوره باز میکنه تا ببینه و بعد بتونه ایمان بیاره. نوزایی کار روح القدس، ایمان نجات بخش ثمره و شاهد اونه. خداوند ذات ما رو عوض میکنه، به ما حیات میده، ما میتونیم ایمان بیاریم. در نظر بگیرید طفلی که به دنیا میاد، حیاتش شروع میشه و بلافاصله شروع میکنه به نفس کشیدن و تا حدی میتونه دنیای اطرافش رو درک کنه. تولد دوباره وقتی که در من و شما روی میده، اون آغاز حیات معنویه. میتونیم به کلام خداوند ایمان بیاریم، میتونیم اعتماد کنیم، میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که ایمانداران مسیحی انجام میدن. به محض این تولد دوباره، به محض نوزایی روی بده، بلافاصله توبه نجات بخش و ایمان هم روی خواهد داد. قبل از اون هیچ حیاتی نبود، توانایی توبه و ایمان هم نبود، علاقه هم به هدیه خداوند که حیات جاودانی در ما وجود نداشت. زیرا نسبت به اینا مرده بودیم. وقتی که حیات به ما میرسه، این تمایلات هم به همراهش میاد. راه رسیدنش ایمان هست. کتاب مقدس به ما فرمان داده تا به پسر یگانه مولود پدر ایمان میاریم. وظیفه ای شما اینه که به کلام خداوند ایمان داشته باشید. اگر ایمان بیارید، تولد تازه شما هم تضمین شده است. لذا نباید بگیم من مردم و نمیتونم ایمان بیارم، ابتدا خداوند باید من رو زنده کنه. اون حقیقت داره، اما کلام از شما میخواد ایمان بیارید. وقتی که انجیل بشارت داده میشه، هشداری هم درش هست. جدای از خداوند ما عیسی مسیح، شما هرگز نخواهید تونست حیات جاودان رو به دست بیارید و یا محبت خدای زنده رو تجربه کنید. اگر مسیح رو نداشته باشید، حیات ابدی رو هم نخواهید داشت. ابدیت شما و اینکه ابدیت رو در کجا سفری می کنید کاملا بستگی داره به رابطه شما با خداوند عیسی مسیح. آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او میماند. به این دلیل دوستان که دین محمدی بسیار خطرناک و گمراه کننده است، زیرا آدمی رو منحرف میکنه، از ایمان به پسر خدای زنده باز میداره تا خشم خدا همچنان بر او باقی بمونه. اما هر که ایمان نیاورد همکنون محکوم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگانه مولود خدا ایمان نیاورده. این فعل لازم نیست تا منتظر بمونه و روز آخر در اون دنیا حکمش رو خداوند به دستش بده. همکنون محکوم شده به عذاب ابدی. خداوند ما رو انسانهای باشعوری آفریده و از ما میخواد فکر کنیم، از ما میخواد عقلمون رو به کار بیاندازیم. برای چی خداوند به شما توانایی فکر رو داده؟ بینید سلیمان نبی در کتاب امثال چگونه ما رو دعوت میکنه به اندیشیدن. امثال فصل 8 آیه 35 چنین میخونیم: زیرا هر که مرا یابد حیات را یافته است و لطف خداوند شامل حالش میشود. اما هر که از یافتن من درماند بر جان خود زیان رسانیده است و هر که از من نفرت کند مرگ را دوست داشته است. ایمان به خداوند عیسی مسیح کاملا ضروریه. ما به لحاظ معنوی کور هستیم و جویای این نور و حقیقت نیستیم، حتی از اون گریزانیم. حکم این است: نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، زیرا که اعمال ایشان بد است. مردم عاشق تاریکی و خرافند، هر دروغی رو درباره خدای زنده و کلامش باور میکنند. در پی انجام تمایلات دل خودشون هستند. اون چی که انتخاب میکنند همیشه و همواره تاریکی و مرگ، از نور و حقیقت فراری هم. ازا ابتدا خداوند باید ما رو بیدار کنه، باید به ما حیات بده، تولد دوباره رو در ما ایجاد کنه تا بتونیم چیزهایی رو که خداوند میخواد برگزینیم و ایمان بیاریم. یوحنا در آیه 21 چنین میگه در فصل 3: کسی که راستی میکند پیش روشنی میآید تا اینکه اعمال او آشکار شود که در خدا انجام شده. ما اگر برای نجاتمون به اعمالمون اعتماد داشته باشیم، اونها ما رو به مجازات ابدی میرسونن. اعمال و ثواب‌ها هر چقدر هم زیاد باشه کسی رو نجات نمیده. رستگاری و نجات همیشه جدای از اعمال ماست، هدیه ای است از سوی خدای زنده. این مژده نیک انجیله. و این تولد دوباره رو شما نمیتونید جدای از خداوند عیسی مسیح داشته باشید. باید جویای اون بشید. هرچند که جزئیاتش رو نمیتونیم درک کنیم و توضیح بدیم که چگونه روی میده، اما باید یک نکته رو در ذهن داشته باشید: آنکه پسر را دارد حیات را دارد، یعنی حیات جاودان رو داره. اول یوحنا 5:12. مثلا مهم نیست که شما چه چیزهایی رو ندارید، مهم نیست وضعتون چیه، مهم نیست چه کسانی کنارتون نیستن، مهم نیست کجا هستید، مهم نیست در چه شرایطی هستید، مهم نیست از چه بیماری رنج میبرید، مهم نیست پول توی جیبتون نیست. تنها چیزی که مهمه اینه که آیا خداوند عیسی مسیح رو دارید یا نه، آیا حیات خداوند به شما رسیده یا نرسیده. شما ممکنه به خیلی از آرزوهاتون در این دنیا برسید و یا اصلا نرسید. اما ورود به ملکوت آسمان، ورود به بهشت بدون تولد تازه غیر ممکنه. مرگ پسر یگانه مولود پدر آن رو ممکن ساخته. راه رسیدن به اون ایمان هست و ما وقتی که ایمان بیاریم برکات اون به ما میرسه. ما در مسیح خداوند کامل هستیم.